با شما هستیم در بازار تهران. همونطور که روز گذشتم اشاره کردم، کشورمون بعد از سالها به عضویت اجلاس شانگهای در اومد و امروز در بازار تهران میخواییم اثرات اقتصادی این اتفاق حوزه سیاست رو بررسی کنیم با حضور جناب میرهادی رهگشای، کارشناس ارشد اقتصادی. سلام عرض میکنم آقای رهگشای، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی و شنوندگان برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای رهگشای. برای شنوندگانم خواهش میکنم در ابتدا خیلی کوتاه بفرمایید که این اجلاس شانگهای اصلا چی هست، چه کسانی عضوش هستن، و بعد بفرمایید که چه ثمرات اقتصادی میتونه برای کشورمون داشته باشه.
حالا البته فکر میکنم اطلاع دارن شنوندگان که سازمان شانگهای سازمانی که از سال 2001 با اهداف امنیتی اقتصادی و فرهنگی تشکیل شد. کشورهای چین و روسیه و 4 تا از همسایه‌های روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، در واقع کشورهای آسیای میانه‌ای که بین روسیه و چین هستند، تأسیس شد با این 5 تا کشور، با این 6 تا کشور. ایران هم از سال 2005 عضویت ناظر رو داده، یعنی درخواست عضویت داده، به عنوان اولیه پذیرفته شده و حالا در انتظار پذیرفته شدن عضویت دائم بوده. کشورهای دیگه از جمله هند و افغانستان و بلاروس و پاکستان و مغولستان هم عضویت ناظر داشتن. در سال 2017 هند و پاکستان هم به عضویت دائم در اومده بودن.
بله.
یعنی اعضای دائم شده بود 8 کشور. الان کشور ایران هم پذیرفته شد به عنوان این عضویت دائم، یعنی از حالت ناظر بعد از 16 سال ما به عضویت دائم در اومدیم. نکته بسیار مهم این عضویت اینه که رویکرد کشور ما رو به عنوان اولویت قرار دادن همکاری با کشورهای آسیایی، هم شرق آسیا که کشور چین هست، هم آسیای میانه که روسیه و بقیه کشورها هستن، نشون میده به دنیا. البته ما پیش از این هم در دولت‌های نهم و دهم و هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی برای اینکه عضویت ناظرمون رو به عضویت دائم در بیاریم انجام داده بودیم، ولی به دلایلی که بیشترش ضعف در دیپلماسی بود این محقق نشده بود. در واقع خصوص در دو دولت اخیر رویکرد کشور ما اینطور بود که توافق برجام رو به عنوان محور دیپلماسی خارجیش در نظر گرفته بود و نگاه در واقع میشه گفت به سمت غرب بود و این یه مقداری کشورهایی مثل روسیه و چین رو متمایل نمی کرد که اصرار کنن و عضویت دائم ایران رو بپذیرن.
بله.
حالا دولت جدید که اومده روی کرده شعار اصلی، شعار تجارت با آسیا و توسعه روابط اقتصادی با آسیا است و حالا پیام هایی که فرستاده به کشوری مثل چین و روسیه باعث شده اونا هم در اولین فرصت بپذیرن این عضویت دائم ایران.
در کوتاه مدت آقای رهگشای،
من راجع به مزیت‌های این عضویت هم بگم.
بله، عرضم همین بود، در کوتاه مدت چه مزایایی میتونه به لحاظ اقتصادی برای کشورمون داشته باشه؟
ببینید، به طور کلی کشوری که بخواد روابط خارجی خودش رو توسعه بده، یکی از ابزارهاش عضویت در پیمان‌های منطقه‌ایه. که بتونه با اون کشورهایی که عضو اون پیمان منطقه‌ای هستن روابطش رو توسعه بده. الان این عرض کردم اون پیمان شانگهای هم از نظر امنیتی و هم از نظر اقتصادی برای ایران مزیت‌های زیادی داره. از نظر امنیتی به طور خاص کشورهایی که عضو این سازمان هستن متعهد هستن علیه یک دیگه اقدام امنیتی یا مثلا خلاف عرف انجام ندن. این خیلی میتونه ایران رو در قضیه تحریم ها کمک بکنه. به طور خاص اگر قطعنامه‌ای بخواد علیه ایران توی سازمان ملل تصویب بشه، کشور روسیه و چین متعهد هستن به خاطر عضویت دائم ایران توی شانگهای مقابله کنن و نگذارن یا همچین قطعنامه علیه ایران بخواد تصویب بشه.
عجب.
پس این بحث امنیتیش قابل اهمیته و فشار تحریم ها رو به نوعی میتونه کم کنه و حداقل از اینی که هست نتونه بیشتر بشه.
بله.
از نظر دیگه هم وقتی ایران بتونه روابطش رو با کشوری مثل چین و روسیه که ابعاد اقتصادی بزرگی دارن تو منطقه، به طور خاص چین که داره به سمتی حرکت میکنه که جای آمریکا رو به عنوان اقتصاد اول دنیا تو کوتاه مدت بگیره، به خودی خود تحریم ها رو کنار خواهد زد اگر روابط اونطوری که باید جلو بره و رویکرد برد برد در دستور کار باشه. اون مشکلاتی که به تحریم برای ایران ایجاد کرده از جمله تبادلات مالی خارجی رو بتونن پوشش بدن که امکانش هست، باید به اون سمت حرکت بکنن. این هم از بعد دیگه است که میتونه باز فشار تحریم ها رو کاهش بده. نکته بعدی بحث روابط اقتصادیه. خب به طور مشخص اگر ایران بتونه با همین کشورهای عضو در آسیای میانه و یا چین روابط اقتصادیش رو توسعه بده، به طور حتم مزیتش برای داخل کشور توی ایجاد رشد اقتصادی، رونق تولید و اشتغال مشخص خواهد شد. به طور طبیعی کشورهایی که به این سمت حرکت کردن مشاهده شده. علاوه بر این، به طور خاص در بحث روابط تجاری، ایران میتونه یک تامین کننده پایدار انرژی برای چین باشه و در مقابلش امتیازهایی رو از چین بگیره، از جمله بحث توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه گذاری در ایجاد بندرگاه‌های بزرگ تجاری، ایجاد مسیرهای ریلی و غیره، که این هم البته توی اون توافق 25 ساله کمابیش دیده شده، ولی عضویت ایران در شانگهای این رو تسریع میکنه.
بسیار خوب. شنوندگانم سوال‌های جالبی رو مطرح کردن. یکی از دوستان گفته ارتباطی با سند همکاری 25 ساله ایران و چین داره وضعیت ایران در سازمان همکاری شانگهای.
ببینید، روی کرده ایران در توسعه روابط خارجی از نظر من باید حتما مبتنی بر توافقات دو جانبه باشه. یعنی اینکه ما بخوایم عضویت در شانگهای بسنده بکنیم و بگیم این توسعه روابط ما با چین رو هم اونطوری که باید رقم میزنه، اینطور نیست. این میتونه تسهیل کننده اون روابطی که ما میخوایم با چین داشته باشیم باشه.
بله.
اصل روابطی که میتونیم با چین ایجاد بکنیم و اون ظرفیت‌ها رو تا جای ممکن شکوفا بکنیم و ازش استفاده کنیم، باید در یک توافق دو جانبه، به طور مثال با چین، همون توافق 25 ساله محقق میشه.
بسیار
خوب. و با روسیه همینطور و با هر کشور دیگه‌ای که بخوایم توسعه روابط بدیم، حتما نیاز به توافق‌های دو جانبه مختلف، از جمله بحث‌های گمرکی، بحث‌های مالی و تجاری، بحث‌های مالیاتی و توافق‌های تجاری دو جانبه‌ای که مرسوم مثلا در دنیا.
و یه دوست دیگری هم باز نکته جالبی رو مطرح کردن، گفتن که اجلاس شانگهای یا همون سازمان همکاری شانگهای چیزی شبیه به اتحادیه اروپا میتونیم بگیم هستش؟
ببینید، تا امروز از این حدود 20 سالی که گذشته از شکل گیریش، اگه بخوایم مقایسه‌ای بگیم، بیشتر شبیه ناتو بوده، سازمان ناتو که اهداف امنیتی و حتی فرهنگیش بیشتر
میچربه به اقتصادی.
بله، در سالهای اخیره که اهداف اقتصادی و تجاری رو بیشتر به سمتش رفتن. اتحادیه اروپا یه اتحادیه بسیار متمرکزیه، کشورها حتی واحد پولی خودشون رو کنار گذاشتن، خیلی از سیاست‌های اقتصادیشون رو حتما باید مجوز اتحادیه مرکزی رو بگیرن تا بتونن اجرا کنن. ما با اون خیلی فاصله داریم و شاید اصلا الگوی مطلوبی برای کشورهای منطقه ما نباشه.
درسته.
و عرض کردم بیشتر به نظر من باید ما در قالب دو جانبه با هر کشوری که می‌خوایم روابطمون رو افزایش بدیم،
میتونه تاثیرگر ارتباط ما باشه با قدرت‌هایی در آسیا مثل چین و البته روسیه که یکی از ابرقدرت‌های جهانی است. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب رهگشایی.
خواهش میکنم، موفق باشین، خدا نگهدار.
زنده باشید. آقای میرهادی رهگشایی، کارشناس ارشد اقتصادی، با ما گفتگو کردن در مورد سازمان همکاری شانگهای.